وقت نزول این بدن نامرتبت مانند آب دلم ریخ، پیکرت که ریخت معلوم شد عمود شتابش زیاد بود، بر روی شانه های بلندت سرت که ریخت. اما هنوز دست تو را بوسه میزنم. این آبها که ریخت فدای سرت گری. اصلا فدای ام بنین مادرت، اصلا فدای ام بنین مادرت که ریخت.
از تاریخ پیدایش و چگونگی روزه‌خوانی به شکل امروزی اطلاع دقیق و کاملی وجود ندارد، اما به احتمال زیاد ریشه آن به دوران اولیه اسلام باز می‌گردد و اهل بیت علیهم السلام و رحمت بنیانگذار آن هستند. ائمه معصومین علیه السلام شیعیان را به برپایی مجالس حسینی بسیار ترغیب می‌کردند. اما تاریخچه روزه‌خوانی در ایران به عهد صفویه می رسد. کمی پیش از آغاز عهد صفویه، ملا حسین کاشفی با نگارش کتاب روزت الشهدا سنگ بنای اون رو پایه‌گذاری کرد. روزه و روزه‌خوانی به معنای ذکر مصیبت سید الشهدا و مرثیه‌خوانی برای ائمه معصومین علیه السلام است که مورد تشویق امامان و یکی از عوامل زنده ماندن نهضت حسینی و پیوند روحی و عاطفی شیعه با اولیای دین است. اشک ریختن و گریستن در مصائب اهل بیت علیه السلام نشانه عشق به اونهاست و علاوه بر سازندگی های تربیتی برای سوگوار، موجب اجر و پاداش الهی در آخرت و بهره‌مندی از شفاعت ابا عبدالله الحسین است.
نام زینب، زینب کنج حیات، زینب کامل و خواب، زینب 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 کنز حیا، زینب خان وفا، زینب 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 درد آشنا، زینب گرگ بلا، زینب گرگ بلا، زینب گم گه
یکی از مدعی ها و ذکر مصیبت هایی که در خاطره تاریخی همه ما ایرانی ها ضبط شده، نوای زینب زینبی است که با صدای سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی است و با شنیدنش یاد مصیبت ها و داغ‌های حضرت زینب کبرا سلام الله علیها ما را می‌رساند.
Oh. روح باب ایمان، ای روح باب ایمان، جانم شنا قربان، جانم شنا قربان، زینب زینب زینب
زینب زینب حامیس هست گوش نیم چا بده حاموس حاموس شکل
زینب 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 چند حیا زینب خانه وفا زینب 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 چند حیا زینب
خانه وفا
خانه وفا زینب زینب
درود بیکران بر همه شما عزیزان همراه. 15:38 از امروز، یعنی 14 از 24 روز از تیر ماه 1403 گذشته و با افتخار همراه شما عزیزان از پخش شبکه رادیو تهران و ویژه برنامه سعادت آباد رادیو تهران هستیم. امیدوارم که کسب فیض کرده باشید تا این لحظه از بخش‌های مختلفی که تقدیم حضور شما عزیزان شده. اما در این لحظه مهمانی گرانقدری در پشت خطوط ارتباط تلفنی رادیو تهران همراه با ما هستند و باید سلام کنم به جناب آقای محمد مهدی روحی، عضو محترم کانون مداحان و خانه مداحان کشور، و با ایشون در مورد مداحی و تاریخچه مداحی و مداحی های اثرگذار صحبت کنم. سلام میکنم به شما جناب روحی، بسیار خوش آمدید به برنامه سعادت آباد رادیو تهران.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه مردم بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند. تبریک عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان از سواد لال حسین علیه السلام و اصحاب و یارانشون رو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و همراه با شنوندگان خودتون در رادیو تهران هستید. متقابلا من از طرف خودم و همکارانم ایام رو به شما و عزیزانتون و همراهانتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در نخستین سوالی که میخوام از شما بپرسم، میخوام نظر شما و همکارانتون رو در کانون مداحان و خانه مداحان کشور در مورد معیارترین نوع مداحی بدانم و بدانم تایید شده ترین نوع مداحی ها در کشور چه دست مداحی هایی هستند.
بزرگوارین، اولا بنده عرض میکنم که در کنار ذاکران و مداحان صاحب نام و مؤثر در سطح کشور، پیشکسوتان و اساتید بزرگوارم، بنده ناچیزی هستم، اما به جهت اوامر فرمایشات از عالی و انتظارتون دقایقی رو انجام وظیفه میکنم. همه ساله مقام معظم رهبری در روز میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها دیداری با مداحان دارند و توصیه هایی دارند که مجموعه این توصیه ها به حمدالله چاپ شده و در اختیار ذاکران آل الله هست. همونطور که مستحضر هستید، مداحی یک هنری است در عرصه ستایشگری اهل بیت علیهم السلام که با زبان هنر مدح و منقبت و مرثیه و رسای اهل بیت رو بیان میکنه و یکی از هنرهای تأثیرگذاری است که به فرموده حضرت آقا جایگاه تبلیغ در کشور ما جایگاه مهمی است که یک بخش از این جایگاه تبلیغ هم به جامعه مداحان سپرده شده. از این جهت بسیار حائز اهمیت هست که بررسی بشه و تحلیل بشه و به عنوان یک علم حتی واکاوی بشه آنچه که میتواند بالاترین اثر رو در جامعه ما بگذاره. بنده فکر میکنم اگر همین توصیه هایی که مقام معظم رهبری به عنوان وعظ و موعظه در اختیار مداحان میگذارند هر سال نصب العین جامعه مداحی قرار بگیره، ما میتوانیم ادعا بکنیم که مداحان ما همه در تراز آنچه که اهل بیت علیهم السلام توقع دارند هستند. در یک کلام و خلاصه بخوام عرض بکنم، مداحی عالمانه هست و اثرگذار هست که بیشترین ارتباط و اتصال رو بین جامعه مخاطب و حضرات معصومین برقرار کنه و ما رو سوق بده به سمت شناخت و معرفت بیشتر این ذوات مقدسه معصومین. به عنوان مثال میتواند مثل یک دانشگاه، مثل یک کلاس درس عمل کنه که به نحوی که وقتی مخاطب با این نوع از مداحی مواجه میشه، پس از اتمام کار مداح مخاطب احساس کنه قدمی به اهل بیت یا اون ممدوح نزدیکتر شده.
و چه قشنگ شنیدن این مداحی ها که به معرفت و آگاهی جوان ها، مردم ها، کوچیکتر ها خیلی کمک میکنه و رسوندن سینه به سینه این مداحی ها یکی از اصلی ترین و مهمترین کارهایی که مداحان کشورمون باید انجام بدن. درسته؟
بله درسته. خدا رو شکر میکنیم تاریخ ما مملو از انسان های بزرگ و صاحب نامی است که به قول فرمایش حضرت عالی این هنر مقدس رو سینه به سینه به ما رسوندند. بخش قابل توجهی از موسیقی ایرانی حتی مدیون تعزیه هایی است که ساختارش برای ارتباط و اتصال و بیان تاریخ اهل بیت بوده و امروز هنر شعر ما، شعر ادبیات ما، هنر موسیقی ما همه به نوعی وامدار و مدیون عالم مداحی. شما نگاه بکنید بیشترین گونه ادبیات که در جامعه رواج داره شعر آیینی است و بیشترین شعری که ساخته و سرایش میشه توسط شاعران ارجمند در سطح کشور در عصر ما اشعاری هست که بیشتر کاربرد در حیات مذهبی داره و یک تنه مداحی توانسته موسیقی و ادبیات ما رو هم همزمان غنا ببخشه.
بسیار عالی. سوال بعدی من از شما در مورد مداحی عالمانه و اثرگذار و تأثیری که بر روی نسل جوان و آینده کشور میذاره، اما قبل از اون بر من خیلی جالب هستش که در مورد بخشی از مداحی هایی که آثار تخریبی داره، یعنی به خاطر اشتباه در نوع ارائه باعث میشه که بعضی ها که منتظرن و چشم انتظارن که اختلاف و فاصله بین امام حسینی ها و عزادارای امام حسین بیفته، منتظرن که از این اتفاق ها سوء استفاده کنند. نقش جوان ها در برابر این دست مداحی ها چیست؟
بسیار خوب. من اولا عرض بکنم که واقعا ما باید قدردان این جامعه بی نظیر یا بهتر بگم کم نظیر مداحان جوان باشیم که توانستند مخاطبین جوان زیادی رو در جامعه ما نسبت به اهل بیت علاقمند کنند و این شوق و ذوقی که در جوانها ایجاد میشه یه بخش قابل توجهش به خاطر همین مداحی های به اصطلاح مدرن یا بروز هست که مداحان جوان دارن با هنرهای خودشون ارائه میدن. اما خب مستحضر هست که هیچ هنری از آن دور نیست. به مثابه یک لباس سفید زیبایی که شما به تن می کنید. کوچکترین لکه این روی اون لباس به چشم میاد. هنر مدایی آنقدر مقدس و زیباست که کوچکترین اشتباهی توی ذوق میزنه و دیگران رو نسبت بهش حساس میکنه. من فکر میکنم که دو عامل باعث شده که بخشی از بدنی مدایان جوان ما نسبت به اون هدف اصلیه که مدایی عالمانه هست فاصله بگیرن. اولیش عدم استادگرایی هست. به قول اون شاعر میگه بی پیر مرو تو در خرابات هرچند سکندر زمانی. هرچقدر هم انسان توانمند باشه لازمش این هست که استاد صاحب نام صاحب نفس و عالمی رو در محضر تلمذ کنه و بیاموزه، که این متاسفانه یه قدری گم شده مدعان جوان هست که خود بنده هم از این قاعده مستثنا نیستم و باید واقعا براش برنامه ریزی بشه. دوم رسانه محوری هست که امروزه غلبه پیدا کرده بر همه سبک زندگی ماها، همه سبک زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده. یک بخشیش هم مدعی و جوامع مذهبی ماست. آتش دیده شدن به هر قیمتی و عدم سواد رسانه‌ای باعث میشه که بعضی از دوستان ما پا به خط قرمزهایی بگذارن که نه دین تایید میکنه نه شریعت و نه بزرگان اون رو تایید میکنن.
قطعا. بسیار ممنونم از پاسخ هوشمندانه شما که هر دو سوال من رو شامل شد و من پاسخ سوالم رو از شما دریافت کردم. جناب روحی اگر جمع‌بندی هست در خدمت شما هستیم، در غیر صورت شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بزرگوارید، من به عنوان کلام آخر زم تشکر از شما و همکارانتون می‌خواستم یه خواهشی بکنم. مردم ما ارادت ویژه‌ای به سید الشهدا دارن. اگر تحلیلی میشه، بررسی میشه در این برنامه یا سایر برنامه‌ها به جهت غنای بیشتر به مدعی ها و جلسات اهل ریزه، خدای نکرده قصد آسیب شناسی به معنای تخریب رو نداریم و هر مدل از مدعی به هر شکل و سبکی که در کشور ما در اقوام مختلف ما جوانها، پیرها، بانوان، آقایان برگزار میشه برای ما قابل احترام هست. اجازه بدیم سلیقه های مختلف فرصت ظهور و بروز داشته باشن و آفت انتقاد سلیقه‌ای رو از این هنر دور کنیم تا بتوانیم ان شاء الله شاهد رشد و بالندگی بره جامعه مداح کشورمون باشیم.
ان شاء الله تمام تلاش من و همکارانم در صدا و سیما هم همین هستش که تمام سلایق رو بتونیم پوشش بدیم و رضایت خاطرشون رو تضمین کنیم. از شما بسیار ممنونم جناب روحی، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. یا علی.
صحبت کردم با آقای محمد مهدی روحی، عضو محترم کانون مداح. این بخشی که همکنون تقدیم حضور شما عزیزان شد قطعا یکی از قدیمی ترین مدعی هایی است که موجود است و این مربوط به نوحه لیلا به گفتا ای شه تشن لب کامان با صدای مرحوم بخشو که حدودا 50 سال پیش و در جنوب کشور در بوشهر خوانده شده و بعد از آزادی خرمشهر جان حاج حسین فخری از روی این نوحه محمد نبودی ببینی رو اجرا کردند و تقدیم مردمان ایران کردند. امیدوارم که شنیدن این بخش مداحی مورد قبولتون قرار گرفته باشه، چون قدیمی ترین مداحی هست که همکنون میشه در بین مداحی‌هایی که موجود هست و ضبط شده برای شما عزیزان پخش بشه. اما در این لحظه قرار بخش برنامه‌ای رو با هم بشنویم که به همت سرکار خانم آقاجانی تهیه شده و برشی است از تاریخچه بلند و پرپیمون مداحی در کشورمون ایران.
چیزی که امروز به عنوان تاریخچه مداحی در ایران از اون یاد می‌کنیم در واقع یک فرایند تاریخی، اجتماعی و سیاسی تکاملی یافته است. ریشه در مویه برای شهید اول به شیوه قوم بنی نظیر نزد پیامبر دارد و در گذر زمان کاملا متحول شده. در زمان آل بویه قرن چهارم هجری دسته سینه‌زنی در شهر به راه افتاد و در قرن نهم خواندن فارسی کتاب روزه شهدا اثر ملا حسین کاشفی روزه‌خوان‌ها را پدید آورد و در دوران صفویه یعنی قرن دهم اشعار آهنگین و آلات موسیقی نظامی به آن افزوده شد. در اصل مداحی خواندن شعر در مدح و مرثیه ائمه علیه السلامه که غالبا جنبه مرثیه آن بیشتر از مدحه. مرثیه بنا به تعریف ابن منظور در لغت از ریشه رسا به معنی مدح کسی پس از مرگ و گریه کردن بر او، همچنین برشمردن محاسن متوفا و شعر سرودن برای اوست. در قرن اول هجری نخستین مداحی و تعزیه رخ داد. شاید بتوان نقطه آغاز مداحی در مذهب شیعه را در نخستین تعزیت رسمی که توسط توابین بر سر مرقد امام حسین علیه السلام در سال 65 هجری برپا کردن دانست. در قرن چهارم هجری مداحی به عنوان مراسم اجتماعی مورد تایید حکومت و در ملأ عام نخستین بار در زمان حکومت آل بویه در سال 352 قمری در شهر بغداد طی مراسم عزاداری عاشورا انجام شد. همچنین در قرن چهارم نخستین سوگنامه کربال به زبان فارسی در قالب قصیده مصمت توسط شاعری به نام کسایی مروزی سروده شد. پس از آل بویه با به حکومت رسیدن سلجوقیان عزاداری و مرثیه خوانی تضعیف شد، اما با شروع حکومت صفویان شاه اسماعیل دولت صفوی را در تبریز تأسیس کرد و شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کرد. دسته های مخصوص عزاداری محرم با تجهیزاتی مانند سنج در این دوران برای برگزاری با شکوه عزاداری امام حسین علیه السلام راه اندازی شدند. در این برهه زمانی مداحی و نوحه خوانی هم رونق گرفت و مداحان با سبک و سیاق خاص خودشان نوحه های سوزناکی را برای ایام محرم در دسته ها و هیئت های عزاداری اجرا می کردند. به گفته بسیاری از تاریخ شناسان دوره قاجار بیشترین تنوع در عزاداری را داشت. در این دوران علاوه بر شبیه خوانی و تعزیه، برپایی سقاخانه، غمزنی، سخنرانی های مذهبی، مراسم همراهی شهدای کربلا، مراسم تشت گذاری هم در این دوره به رسمیت شناخته شد. پس از دوره قاجار و با به سلطنت رسیدن رضا شاه حضور دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری کم رنگ شد، زیرا حضور افراد در تکیه‌ها و عزاداری‌ها در این دوره ممنوع شد و این رویکرد باعث شد که گونه دیگری از عزاداری در قالب هیئت‌های عزاداری خانگی خلق شود و به سرعت رشد کند. این جلسات معمولاً به صورت هفتگی یا ماهانه برقرار می‌شد. در زمان پهلوی دوم محمد رضا شاه هر چه سعی کرد نتوانست با تاثیرگذاری و قدرت و هیئت‌های مذهبی و دهه محرم مقابله کند، به طوری که به باور بسیاری شعله آتش انقلاب اسلامی از دهه 1340 و به ویژه محرم 1342 در ایران روشن شد. پیروزی انقلاب مانند دمیدن خون تازه‌ای در رگ‌های شیعیان و سنت‌های عاشورایی بود. از آن تاریخ تا امروز همه شیوه‌های مقبول و مرسوم عزاداری در نقاط مختلف ایران پیاده و اجرا میشه. سپیده آقاجانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
بدون فوت وقت باید سلام کنم به جناب آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس محترم مسائل فلسطین و غرب آسیا، و خوش آمد بگم بابت حضورشون در ویژه برنامه سعادت آباد رادیو تهران. سلام میکنم، خوش آمدید قربان.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و تسلیت میگم ایام عزاداری سالار شهیدان ابو عبدالله حسین.
متقابلا ما هم به شما عرض تسلیت داریم. جناب دکتر، ما 3 دقیقه در خدمت شما هستیم و میخواییم از تازه های اتفاقات غزه از شما بشنویم و شش ماه هایی که هنوز غرق در خونند ولی چشم جهان در میان خون اغنیا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خدمتتون عرض کنم که ما حدود 9 ماه از جنگ غزه داره میگذره. ما امروز شاهد حدود 39,000 شهید هستیم، شاهد 89,000 مجروح هستیم. 70% این شهدا زنان و کودکان بی‌دفاع هستند. ببین، یک فاجعه بزرگ بین المللی که متأسفانه سازمان‌های بین المللی و حتی شورای حقوق بشر و تمام ارکان تابعش و دادگاه‌های بین المللی، کیفری بین المللی، دادگاه دادگستری، ICC، ICJ نتونستن امروز جلوی این جنایت رو بگیرن. ببینید، امروز سازمان‌های بین المللی که اومده بودن مثل شورای امنیت که صلح و امنیت بین‌المللی رو تأمین بکنن، امروز ناکام موندن.
بله.
یکی از سران رژیم صهیونیستی که از خدمتتون عرض کنم که از رؤسای سابق این رژیم هم بودش، یک مطلبی عنوان میکنه که بسیار جالبه. عنوان میکنه برنده این جنگ کسی که بتونه قدرت تاب‌آوری داشته باشه، بتونه صبور باشه، و مصداق ان الله مع الصابرین امروز مردم فلسطین هستن. ببینید، توی چند ماه گذشته 10 بار بحث آتش‌بس مطرح شد، جز یک بار که اونم مقطعی و کوتاه بود. هیچ کدوم از بحث آتش‌بس به سرانجام نرسید. چرا؟ اینکه رژیم صهیونیستی اساساً به دنبال آتش‌بس و صلح نیستش، کما اینکه مقاومت حتی حاضره که با توجه به شروطی که اعلام کرده پای آتش‌بس وایسته و جنگ رو تموم بکنه، اما اسرائیل حاضر نیستن این کارو بکنن. با اینکه شعارش هم میدن، اما نتانیاهو نشون داد دیروز که با بمباران اردوگاه مواسی و شاتی در خانیز که بیش از 400 نفر شهید و زخمی شدن، نشون داد که به دنبال پایان جنگ نیست، به دنبال صلح نیستش.
آخرین آتش بسشون هم دیروز فکر میکنم متوقف شد.
عملا آتش بس شکل